خداوند و ارتباط با او روح تازه در جسم خسته انسان می دمد و زندگی را برای او سرشار از اشتیاق می کند، چون می داند که خداوند سرانجام او را به بهترین مسیر هدایت خواهد کرد. دعا در عین این که دل انسان را با خدا متصل و جان آدمی را سرشار از صفا و معنویت می کند، فکر و ذهن او را هم هدایت می نماید. ارتباط با خدا را نباید دست کم گرفت. همه چیز انسان در گرو این رابطه است. این رابطه است که دل آدمی را قرص می کند تا از هیچ چیز غیر از خدا نهراسد. این رابطه با خداست که دلهای آدمیان را از محبت به مؤمنین و پویندگان راه خدا پر می کند. این اتصال به خداست که موجب می شود انسان در همه حال رضایت الهی را مد نظر بگیرد و حاضر نشود امر خدا را به خاطر منافع شخصی و هوا و هوس خود نادیده بگیرد. و البته این ارتباط زن و مرد، پیر و جوان، غنی و فقیر و حتی زمان و مکان را نمی شناسد. هر لحظه می توان به خدا رو کرد و از او مدد طلبید. نیاز هم به آداب و شرایط خاصی ندارد. اگرچه رعایت آداب دعا نشان از ادب بنده دارد و بزرگان و پیشوایان دین تعلیمات لازم در این زمینه را به ما داده اند. و همین دلیل هر فرصتی را برای استحکام رابطه بین انسان و خدا باید مغتنم شمرد. ماه رمضان یکی از بهترین فرصت هاست.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان بهار روح و به خدا پیوستن. رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن. رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن.
دوستان عزیز، دعا یعنی خواستن، خواستنی که از روی فقر و احتیاج است. کسی که به حقیقت فقر خود در مقابل خدا پی برده باشد، دعایش مستجاب خواهد شد. آیه 77 سوره مبارکه فرقان ارزش و اهمیت دعا و پناه بردن به درگاه خالق متعال را بیان کرده و می فرماید: ای رسول ما، به مردمان بگو اگر دعا و اظهار عجز و نیاز شما به درگاه خدا نمی بود، پروردگارتان به شما اعتنایی نداشت، چرا که دعا نمایانگر فقر و احتیاج و درگاه خداوند غنی و بی نیاز است. این اظهار عجز در برابر آن ذات پاک بی همتا انسان خاکی را کمال بخشیده و او را تا عرش الهی بالا می برد. این معراج و یا حرکت صعودی روح آدمی خود سر از اسرار دعاست. خداوند مالک حقیقی جهان و روزی دهنده همه مخلوقات است. اکثر نعمتهایی که خداوند به بندگان خود داده است بدون درخواست آنان بوده است، اما یک سری از نعمت هاست که با توجه به قابلیت اشخاص به آنها اهدا می شود. این استعداد و قابلیت نیز با دعا و درخواست به دست می آید. امام صادق علیه السلام با یکی از یاران خود فرمود: نزد خداوند منزلتی است که جز با دعا و درخواست به دست نمی آید. چنانچه بنده لب از دعا فرو بندد و چیز درخواست نکند، البته چیز به او دادن نخواهد شد. پس بخواه تا به تو عطا شود. دری نیست که کوبیده شود جز این که امید می رود بروی سائلش گشوده گردد. جهان سپاس از همراهی شما روزداران عزیز با برنامه باران رحمت امروز. التماس دعا داریم و شما عزیزان را به خداوند پاک و منان بسپاریم.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور میباشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
تار و تنبور. به نام خدای سبحان. سلام عرض میکنیم خدمت یک یک شما دوستان عزیز شنونده با تار و تنبور. امروز خوش آمدید. السلام علیک ای نور کبرا، ای نیره عظما، ای چراغ روشن شبهای رسالت. کاش هنوز بودی و بقچه محبتت را تا غار حرای تنهای رسول بدوش می کشیدی، تا اوج وفای خود را با پرچم صفای زنانت بر قله کوههای مکه و تماشا بگذاری. سلام بر تو ای انیس تهی دستی دین، ای مونس محمد امین.
با لبخندی ساده بشین روبرو، تا من مثل آینه تماشا کنم. بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی؟ دل من تو رو آرزو میکنه، کنارم بمو رون نگردون ازم، تو باشی به من بخت رو میکنه. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها، کجا رفتی شب؟ میخوام این شبایی که بارونی هم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا از شونه ها، کجا رفتی ای حس آرامشم؟ میخوام این شبایی که بارونیم بارامشه دستاتا رو بشم. با دوری کنار اومدن ساده نیست، بذار مثل سایه کنارت باشم، تا مثل همیشه قرارم باشی، تو باشی و من بیقرارت باشم. نمیشه همه حرفی و ساده زد، نمیتونم آسون بگم عاشقم، به جز گریه راهی نمونده برام، تا حرف دلم رو با چشمم بگم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی شام، میخوام این شبایی که بارونیم بارامشه دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی ای سرام شام، میخوام این شبایی که بارونیم بارامشه دستات رو بشم.
از برنامه تار و تنبور در خدمتتان هستیم دوستان. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری صدا بردارمان با مدت 20 دقیقه در کنارتان هستیم. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. وفات نخستین بانوی لبیکوی رسالت و آبروی نجابت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت میگیم.
محبوب خداوند جهان است خدیجه، آینه توحید نشان است خدیجه،
سرچشمه فضل و کرم و بخشش و احسان بر جمله ایثارگران است خدیجه.
سرچشمه فضل و کرم و بخشش و احسان بر جمله ایثارگران است خدیجه.
سرسبزترین سر به سر افراز فضیلت در فصل بهاران و خزان است خدیجه.
در گلشن هر زنده توحید پرستی، چون کوثر جوشن
گر فاطمه اش بانوی زنهای بهشتی، نور دل گلهای جنان است خدیجه،
نور دل گلهای جنان است خدیجه،
پیداست شب آخر عمرش سنگاهش، بر فاطمه خود نگران است خدیجه،
همچنان ما را همراهی بفرمایید از طریق پیام‌های متنی و صوتیتان با این شماره ها. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-7171-44. هم شماره واتساپ برنامه هست که در طول شبانه روز پاسخگوی شما عزیزان هست. همچنین میتونین برنامه را از طریق سایت ما هم شنونده باشید، parstoday.com/dari.
ای مادر بزرگ سرین اسوه زنان، این شاهکار دست تو زهرای اطهر است.
حرفی مزن از هجر، بمان جان زهرا، بمان جان زهرا، بمان جان زهرا.
سخن از خدیجه دوستان، سخن از یک دنیا عظمت و پایداری و استقامت در راه هدف است. حضرت خدیجه سلام الله علیها از بزرگترین بانوان اسلام به شمار می رود. او اولین زنی بود که به اسلام گروید، چنان که علی ابن ابی طالب علیه السلام اولین مردی بود که اسلام آورد. اولین زنی که نماز خواند خدیجه بود. او انسانی روشنبین و دوراندیش بود، با گذشت، علاقمند به معنویات، وزین و با وقار، معتقد به حق و حقیقت و متمایل به اخبار آسمانی بود.
دور شدم از این و آن، با خودم آشنا شدم، آینه در حجاز بود، عاشق مصطفی شدم. سرمه نمی برم به چین، قند و شکر نمی خرم، نقره و زر نخواستم، صاحب کیمیا شدم. بار شتر گذاشتم، وقف تو هرچه داشتم، دانه عشق کاشتم، در قفست رها شدم. با تو جرس به هر نفس، مصرع عاشقانه ایست، با تو پر از قصیدم، با تو غزل سرا شدم. ای که ملول می شوی از نفس فرشته ها، باور من نمی شود، هم نفس خدا شدم. سفره دل برای من باز کنایه ای بخوان، حرف بزن که محرم زمزمه هرا شدم. قطره من فرات شد، ذره‌ام آفتاب شد، پیش تو سید البشر، سیدت النساء شدم. پشت سرت من و علی قامت عشق بسته ایم، تو همه مقتدا شدی، من همه اقتدا شدم. من به تو دست یا علی دادم از صمیم دل، مرگ جدام کرده است از تو اگر جدا شدم. لحظه آخرین غزل تر ترس ندارم از اجل، پیرهن تو در بغل، با تو دوباره ما شدم.
از برنامه تار و تنبور با شما دوستان عزیز هستیم. امروز برنامه ایمان ویژه وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. دوستان این روز را خدمتتان تسلیت عرض میکنیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. دوست عزیزی گفتن سلام بر شما خواهر عزیزم، لطفاً آهنگی با صدای پویا بیاتی آهنگ دلتنگم را برایم نشر کنید. یک بار دیگر هم درخواست کرده بودم که پخش نکردین، یا شاید من شنونده نبودم، لطفاً پخش کنید. تشکر میکنیم از شما. بچشم همین لحظه آهنگ درخواستی شما دوست عزیز که خودتان را معرفی نکردین تقدیمتان میشه، آهنگ دلتنگم کاری از پویا بیاتی.
خیلی هوای مهربونی هاشو کردم، دل تنگم و بغض عجیبی تو کلومم، زانو بغل کردم کنار خاطراتم، عکس زیارت های قبلی روبرومه. من عاشقم این گریه ها دست خودم نیست، این گریه ها محصول یک عمر اشتیاقم، سخته برای آدم عاشق مدارا چشمایی که گرفتار فراغ. دلتنگم برای غرم، دلتنگم نمیشه نرم، دلتنگم پریشون و خسته، شوق دیدن مرم، رویای من دل شکسته. دلتنگم برای غرم، دلتنگم نمیشه نرم، دلتنگم پریشون و خسته، دل تنگم نمیشه شدم دل تنگم پریشون و خسته
دوستان عزیز با پایان برنامه امروز تار و تنبور رسیدیم. التماس دعا دست حق یارتان و تا فردا خدا نگهدار.
شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شنونده باشید. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان‌ها را زیبا ساختن بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می‌فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام بر شما. امروز هم افتخار داریم با برنامه آینه حقیقت از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما خوبان باشیم. در ابتدای برنامه تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، بخشی هم داریم تحت عنوان حدیث هدایت که در آن حدیث گوهرباری از بزرگان دین را با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نقل میکنیم. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است که میتونید برای ما پیامک بزنید و اگر سوالی درباره مسائل دینی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما عزیزان باشند. در این لحظه مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای برنامه خودتان آینه حقیقت ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدند آخر بعضی از آیات گفته شده لا یعلمون که اکثر مردم نمی دانند. حالا که بیشتر مردم نمی دانند عاقبت ما چه می شود؟ در این صورت مؤاخذه نمی شویم، لطفاً در این باره توضیح دهید. شنونده دیگری پرسیدند آیا اسلام فقط دین معرفتی است یا سیاسی هم هست؟ و شنونده عزیز دیگری هم گفتند چند نفر از دوستان من مسلمان هستند اما نه شیعند و نه سنی و میگویند ما فقط مسلمان هستیم و مطیع قرآن و پیامبریم. من در مقابل این صحبت ها چه دلیل و مرجع و یا چه کتابی را باید مطالعه کنم تا بتوانم با آنها درباره این مسائل بحث کنم؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را، و همچنین تشکر میکنیم از دوستان عزیزی که پیامک زدن به این برنامه. میریم سراغ اولین سوال امروز که شنونده عزیزی برای ما ارسال کردند و پرسیدند آخر بعضی از آیات گفته شده لا یعلمون که اکثر مردم نمیدانند، حالا که بیشتر مردم نمیدانند عاقبت ما چه میشود؟ در این صورت مؤاخذه نمی شویم، لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام و درود عرض می کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و می شنویم پاسخ این شنونده گرانقدر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بس کنم که خب نمیدونم، باید برم بدونم، باید برم یاد بگیرم. بهشون میگن چرا بلد نبودید؟ میگن که خب نمیدونستیم. چرا این کارو نکردیم؟ میگن نمیدونستیم. میگن حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ علما در قیامت از افراد شکایت میکنند، که از گروهایی که در قیامت از انسان شکایت میکنند علما هستن. میگن ما بودیم در این محله زندگی میکردیم و در خدمت بندگان خدا بودیم، به ما مراجعه نکردن که از ما بپرسند یاد بگیرن. پس نکته اول اینه که بله، قرآن میفرماید که اینا نمیدانند، اما نمیدانند چرا نمیرن یاد بگیرن؟ چرا نمیرن بدانند؟ باید برن یاد بگیرن. قرآن سرزنشش اینه که میتوانند یاد بگیرن، یاد نمیگیرن. میتونن ایمان بیارن، نمیارن. اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یعقلون. عقل دارن، خدا بهشون عقل داده، تعقل نمیکنن. سرزنش قرآن برای اینه. یک مطلب دارین که شما فرمودید که ما، شما که مؤمنید، این مال غیر مؤمنین هست. این حرفا، این آیات مال اکثریتی است که ایمان نمیارن و تعقل نمیکنن و یاد نمیگیرن. الله اکبر، 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 الله اکبر
شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. دوست عزیز شنونده پیامک زدند و پرسیدند آیا اسلام فقط دین معرفتی است یا سیاسی هم هست؟ میشنویم پاسخ ایشان را از زبان استاد رضا محمدی.
اسلام دین معرفتی است، منتها معرفت خود شاخه‌های متعدد داره. یه شاخه معرفت شاخه عقاید و باورهاست. در این شاخه باورها یه شاخش باور سیاسیه، فلسفه سیاسیه. پس اسلام یک شاخه از شاخه‌های معرفتیش معرفت سیاسی است. اسلام فلسفه سیاسی داره و معرفت میده در زمینه مسائل سیاسی. یه شاخش اخلاقیاته. در این شاخه اخلاقیات باز اسلام بحث سیاسی داره، یعنی معرفت اخلاقی سیاسی. یه شاخش فقه و احکامه. تو این شاخه معرفت فقه که همون احکام باشه، باز اسلام بحث سیاست رو مطرح میکنه. این بحث بدعت فقهی که ما مطرح میکنیم هم در عقاید مطرح میشه که میشه معرفت باورها عقل، هم در اخلاق مطرح میشه که میشه قلب، هم در فلسفه سیاسی همون اول باشه، هم در احکام مطرح میشه. شما تو هر کتاب فقهی که نگاه کنید میبینید که بحث ولایت فقیه رو به عنوان یک بحث فقهی مطرح کردن در زمینهای مختلف. مثلا فرض کن صغار، مجانین، نمیدونم بچه های بی سرپرست، ولایتشون با کی باشه؟ آدم گفتن باید با فقیه جامعه شد. این بحث کاملا فقهیه. پس این دوتا با هم تضاد ندارن بگیم که یا معرفتی است یا سیاسی. اسلام دین معرفت است، دین تعقل است، دین آگاهی و دین استدلال و منطق و عقلانیت، و سیاست هم به اون معنای سیاسی تدبیر مدن، نه اون سیاست از کنم که دروغ گفتن و سر هم کلاه گذاشتن و اون سیاستی که حالا خودش می‌ذارم اسمش می‌ذارم پدر سوختگی. نه، اون سیاست در اسلام راهی نداره. همون سیاست که نحوه اداره جامعه باشه که در فلسفه سیاسی بهش میگن تدبیر مدن. بله، اسلام اون رو داره و اتفاقا خیلی هم مفصل داره. یعنی انقدر معارفی که ما راجع به همین مسئله داریم شاید به نسبت از سایر شاخه‌ها خیلی بیشتر باشه. اینها رو شما در طول هم ببینید. اسلام دین معرفت است، دین عقلانیت است، دین علم و فطرت است. یعنی شما در اسلام هیچ آموزه‌ای پیدا نمی‌کنی که 100% با علم و عقل و معرفت و فطرت منطبق نباشه. همه گزارهای اسلام، همه آموزه های اسلام 100% معرفتی است. چون معرفتی ما میگیم خودش از 4 راه به دست میاد: از راه عقل، از راه دل، از راه حواس و از راه وحی. در اسلام وحیش کاملا منطبق است بر اون 3 راه، طوری که شما هیچ گزاره قطعی عقلی پیدا نمی کنید که با یه گزاره قطعی اسلامی منافات داشته باشه. من به دوستان توصیه میکنم یه جدول شبیه جدول ضرب رو تنظیم بکنن، تو اون ستون افقیش این چیزها رو بذارن: آموزه های قطعی اسلام، آموزه های ظنی اسلام در ستون افقیش، در ستون عمودیش آموزه های قطعی عقل، آموزه های ظنی عقل، پایین ترش آموزه های قطعی علم و آموزه های ظنی علم. این جدول رو پر کنن، خواهند دید اونجایی که از خونم بین آموزه‌های قطعی اسلام و آموزه‌های قطعی عقل اون خونه هیچ موردی پیدا نخواهید کرد. اون خونه سفید سفیده. یعنی حتی یک مورد شما پیدا نخواهید کرد که اسلام با این معرفت که قطعی باشه منافات داشته باشه. سیاست هم بخشی از معارف هست و هم در اخلاق هست، هم در عقاید هست، هم در فقه هست، و اسلام در هر شاخه هم معرفت‌هایی رو ارائه کرده در رابطه با معارف سیاسی.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فالکافی عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأصحابه يوما لا تطعنوا في عيوب من أقبل إليكم بمودته. یک کسی با شما اظهار دوستی میکنه، به سمت شما میاد و اظهار علاقه به شما میکنه، دست رد به سینه او نزنید با ذکر عیوبی که شما در او مشاهده میکنید. خیلی دستور مهم و بزرگ و عمومی است. یک کسی میاد پیش ما اظهار علاقه به ما میکنه، ما فوراً بریم سراغ اون اشکالاتی که در او وجود داره و روی اونها تکیه کنیم و طعن بر اونها بزنیم. میفرمایند مضمون این حدیث این است که محبت کسی را که به شما اظهار محبت میکنه قبول کنید، بپذیرید محبت او رو، ولو حالا یک عیبی هم در او سراغ دارید لزومی ندارد که طعن در اون عیب بکنید و این رو موجب این قرار بدید که دست رد به سینه او بزنید. ولا توقفوه على سیئت یخضع لها، اگر کار خلافی دارد، گناهی دارد، عیبی دارد، لازم نیست او رو به خاطر این عیب ترد کنید، رد کنید، متوقف کنید، یعنی جلو او رو بگیرید. منافاتی ندارد با نهی از منکر، منافاتی ندارد با عرض کنم که من احب یا احب اصحابی من اهدا الیه عیوبی، با این منافاتی ندارد. لکن رشته پیوند محبت را حفظ کنید. بعد البته انسان برای نهی از منکر یا برای اهدای عیوب دوستش و مرآت بودن برای مؤمن فرصت‌هایی داره، میتونه از این فرصت‌ها استفاده کنه و این کار را انجام بده. اما اینجور نباشد که به مجرد این که یک ایرادی رو در او سراغ دارید، یک عیبی رو در او سراغ دارید، این موجب بشود که شما محبت او رو و خود او رو ترد کنید و قبول نکنید. اینه نشانه، این یکی از اون شاه بیت های برخورد در روابط اجتماعی است. بعد فرمود فإنها ليست من اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله ولا من اخلاق اولیائه، این جزء اخلاق و رفتار پیغمبر و اولیائش نیست. یعنی اونا خب کسانی رو می آمدن سراغشون، عیوبی هم داشتن، اشکالاتی داشتن، دست رد به سینه اونا نمی زدن، جذبشون می کردن، نگهشون می داشتن، البته در اصلاح اونها هم میکوشیدن، امر به معروف هم میکردن، نهی از منکر هم میکردن. این یک قاعده کلیست که به اندک بهانه ای افرادی رو ترد کردن و رد کردن و اونها رو از مرز دوستی و خود خارج کردن، این مخالف با اون چیزیست که در این حدیث به ما دستور داده شد.
آنچه که تقدیم حضورتان شد بخش حدیث هدایت بود. همچنان همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. و اما شنونده محترمی گفتند چند نفر از دوستان من مسلمان هستند اما نه شیعند و نه سنی، یعنی خودشان را به هیچ یک از این فرقه ها وابسته نمی دانند و می گویند ما فقط مسلمان هستیم و مطیع قرآن و پیامبریم. مگر پیامبر شیعه یا سنی بود؟ در قرآن خداوند مسلمانان را از فرقه فرقه کردن دین الهی نهی کرده. این شنونده سوالشان را ادامه دادند که نظر دوستان من این است که همین فرقه فرقه کردن ها باعث ضعف دین برتر اسلام شده. من در مقابل این صحبت ها چه دلیل و مرجع و یا چه کتابی را باید مطالعه کنم تا بتوانم درباره این مسائل با آنها بحث کنم و آنها را به راه اسلام شیعه 12 امامی هدایت کنم؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
ما بهشون توصیه میکنیم که اصلا لازمی نداره ما بخواید باشون بحث کنید، چون این نیاز به تخصص داره و نیاز به کارشناسی داره و کسی میتونه تو این گود وارد بشه که یکی از این فرقه ها رو کامل شناخته باشه، یعنی شیعه رو کاملا شناخته باشه، همه معارفش رو، عقایدش رو، فقهش رو، اخلاقیاتش رو کاملا آشنا باشه، اون وقت میتونه صحبت کنه. و یعنی کسی که تخصص نداره مثل میمونه که یک نفر بگه که خیلی از مریض ها به من مراجعه میکنن، منم دوست دارم بهشون کمک کنم، شما چه راهی پیشنهاد میکنید که هر مریضی که من مراجعه کرد من یه نسخه بهش بدم که درمان بشه؟ پاسخ اینش خب این کار شما نیست، این باید مراجعه کنم با کارشناس، کارشناسی که باید اینجا وارد بشه، متخصص یعنی مجتهدی که میتونه اینجا وارد بشه و صحبت کنه. اما سوالی که مطرح کردید نکته دوم اینه که میگن ما نه شیعه هستیم نه سنی. خب ما سوال میکنیم شما در عقاید اعتقادتون چیه؟ بعد از پیغمبر جانشین پیغمبر کی بود؟ جانشینی که خدا تعیین کرده، پیغمبر تعیین کرده، قرآن تایید میکنه، صدها روایت مختلف، حالا بیشتر روایت نبوی اینو تایید میکنه، کی بود؟ اگر بگید امیرالمومنین علی بن ابی طالب، خب شما میشید پیرو اهل بیت. بگید نه، هر کس که حاکم شد ولو اینکه آموزش مثلا اون مطلب مطابق با قرآن هم نباشه، مطابق اون چی پیغمبرم گفته نباشه، با همونو قبول داریم، خب میشید سنی دیگه، نمیشه هر دوش باشید که. یا میگید همون که اتفاق افتاده مورد تایید ماست ولو پیغمبر نگفته باشه، ولو اینکه قرآن نگفته باشه، ولو اینکه عقل نگفته باشه، با همونو قبول داریم، این دیگه نمیشه شیعه، میشه سنی. هی گفتین نه، ما تابع عقلیم، تابع قرآنیم، تابع روایت نبوی هستیم و میگیم که بعد از پیغمبر امام و خلیفه و جانشین پیامبر علی بن ابی طالب سلام الله علیه بوده. خب میشه چیه؟ چطور میشه هر دو با هم جمع کرد؟ اگر شما تو همین بحثی که من الان مطرح کردم، تو همین بحث جبر و اختیار، اگه گفتید که جبر درسته میشید اشاعره، گفتید تفویض درسته میشید معتزله، گفتید نه جبر درسته نه تفویض درسته میشید شیعه، اگه گفتید خداوند عادل است، عدل خدا رو پذیرفتید، میشید جزء فرقه عدلیه، قبول نکردید میشه جزء فرقه قدریه و جبریه. چطور میشه که انسان هر دو رو قبول کنه؟ تناقض دیگه، این همون پلورالیزمی که اصلا با عقل جور نمیشه، که هر کس هرچی گفت درسته. خدا هست بله، خدا نیست بله، چطور میشه؟ یا خدا هست یا نیست دیگه، خدا یکیست، خدا یکتاست بله، خدا سه تاست درسته، چطور میشه درست باشه؟ یکشون درسته. حالا این راجع به عقاید، راجع به احکام که دیگه خیلی کار سخت‌تر میشه. اگر شما گفتید کسی بخواد دست بسته نماز بخونه نمازش باطله، خب میشه شیعه؟ گفتید نه درسته، دیگه شیعه نیستید. چطور میشه بگید من هم شیعه هستم هم سنی، هم شیعه رو قبول دارم هم سنی رو، یا نه شیعه رو قبول دارم نه سنی رو؟ خب پس چی؟ چطور میشه نه شیعه باشی نه سنی؟ در هر زمینه ای شما وارد بشین مسئله هست. بنابراین اینکه بگیم که من نه شیعه هستم نه سنی، یا هم شیعه هستم هم سنی، هیچ کدومش نمیشه، چون انقدر در همه زمینه ها. مثلا بعد این که اگه انسان در این زمین ها کارشناس باشه، مجتهد باشه، به قول امروزه دکتراشو گرفته باشه، ما حرفی نداریم، یک نظر است، نظرش هم معتبر هست. اما کسی که هیچی نمیدونه تو الف باشم گیرش، تو میتونه بگه من خودم تشخیص من قرآن رو قبول دارم، شما تو قرآن تخصص داری، یعنی مثلا با همه تفاسیر آشنا هستید، با همه دیدگاه تفسیری و همه اون علومی که برای فهم قرآن لازمه، فهم متن نیاز به تخصص داره دیگه، پس علم هرمنوتیک که حالا مطرح شده، به هر حال متن نیاز به فهم داره. کسی که اصلا تخصص نداره در فهم قرآن، بگه من به قرآن مراجعه میکنم و از قرآن استفاده میکنم، این دقیقا مثل میمونه یه پزشک، کسی که اصلا علم پزشکی رو نخونده بگه من به یک کتاب پزشکی مراجعه میکنم و همون عمل میکنم، امکان نداره. تازه علم پزشکی علم مادی و محسوسه، شما هر از کنم دانشجویی که بعد از دیپلم 7-8 سال درس بخونه میشه پزشک، اما برای مجتهد شدن در عقاید شاید انسان 50 سال کار کنه باز مجتهد در عقاید نشه. برای فقه که باز از علوم عملی هست و جنبه احکام داره، از بین صدها طلبه و دانشجو که میان در این رشته درس میخونن، بعد از ده ها سال، 30 سال، 40 سال شب و روز درس میخونن، از مثلا 200 نفر 300 نفر یک نفر دو نفر کارشناس میشن. وقتی کسی بیاد بگه به نظر من این حکم واجب است، این حکم واجب نیست، مگه میشه این کارو کرد؟ باید ده ها سال کار کرد تخصص. بعد اگه انسان متخصص شد، کارشناس شد، به عنوان یک صاحب نظر کاملا نظرش معتبره، محترمه، ولی اینکه من قبول نداشته باشم، ما قبول نداشته باشیم، اما نمیتونیم تختهش کنیم بگیم چرا تو این نظر دادی. میگه من کارشناسم، دلیلشم اینه، سند کارشناسی منم اینه، اینقدر درس خوندم، حرفای شما رو همون رو میفهمم، همه مبانی نظری دست من هست، من الان توی زمین کارشناسم. به نظر من نه به احکام شیعه لازمه عمل بکنه نه به احکام سنی. کارشناسه و خودش هم باید بگه چه کار کرد. به هر حال انسان تکتف بکند یا نکنه. حالا بر فرض محال انسان به اینجا رسید، اگه کارشناس این حرف رو گفت کاملا قبوله. قبوله یعنی نظرش محترم ها، نه اینکه ما قبول کرده باشیم. ما که قبول نمی کنیم چون ما نظر دیگه ای داریم، اما به عنوان یک کارشناس بهش احترام میذاریم. شما حق داری در این زمینه نظر بدی، چون متخصص در عقاید هستی نظرت محترمه. من یه مثال خدمت شما عرض کنم، بنده این که صفات جلال و صفات جمال همون صفات سلبی و صفات ثبوتی باشن قبول ندارم، اما هر عالمی که این حرفو گفته برای من محترمه. این خلا شما قبول داری اب نداره، نظرتون محترم، ولی ما نظر شما رو قبول نداریم. اما این که کسی که اصلا صاحب نظر نیست، هیچ در این زمینه تخصص نداره، هیچ کارشناسی در این زمینه نداره، بگی که من نظرم اینه، میگم از کجا شما این نظر به دست آوردی؟ دلیل شما، سند شما برای نظر چی؟ بنابراین نکته آخر که عرض کردم نکته مهمی بود. کسی است که توان استفاده از قرآن رو داره، توان استفاده از منابع اسلام رو، عقل و اجماع و سنت و کتاب رو داره، میگه من با بررسی منابع استنباط احکام اسلام به این نظر رسیدم، ولی اینکه ما نظرش رو قبول نداشته باشیم برای ما محترمه. اما کسی که این تخصص رو نداره، ورودش تو این حوزه ورود غیر معقولی است. صدها بلکه هزاران کتاب لازمه. مثلا باید تخصص در حد اجتهاد باشه در همه این زمینه ها. با یک کتاب، دو کتاب، ده کتاب که انسان میجن نمیرسی.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. نماز و روزه تان قبول. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی.
دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران. باران
زاستان رضا خدا جدا نکند، منو جدایی از این آستان، خدا نکند.
به نام حضرت رحمان، خدای امیدواری و لطف، محبت شما سزاوار تمام سلام هاست. سلام بر مهربانی های شما که زامن آهویی و بزرگوار. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا، همسر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. این روز را خدمت شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، محبت و دلبستگی شدید مؤمنان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او علیهم السلام از ویژگی ها و امتیازهای مؤمنان است. آنان همواره از جرفای جان و امام رضا علیه السلام عشق می‌ورزند و در پی دستیابی و رضایت آنان هستند و طبیعی است که محبت به ایشان جلوه ها و آثار گوناگونی در زندگی دارد و زیارت مرقد پاک و نورانیشان در زمره مهمترین آن جلوه هاست. ادب در برابر امام رضا علیه السلام مؤمنان را وامی داشت با زیارت حرم مطهرشان مشرف شوند و افزون بر عرض ارادت و شیفتگی خود از دریای معنویت بیبدیل و ناپیداکرانه آنها جرعه ها نوشند و روح خود را با نزدیک ساختن به آن روح بلند و بی‌نظیر شاداب سازند. روایات دربردارنده فضیلت زیارت حضرت رضا علیه السلام شگفت‌انگیز و بسیار مهمتر از آن چیزی است که در این باره گفته شده است. همانطور که می‌دانیم، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام از بزرگترین مؤمنان، شهیدان، صالحان، صدیقان و یکی از معصومان علیهم السلام است. بر طبق روایات و آیات قرآن، کسی که حتی یکی از صفتهای یاد شده را داشته باشد، نزد خدای متعال جایگاه ممتاز و بلندی دارد و به طور کلی زیارت قبرش مطلوب است و دارای آثار معنوی. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید سخنان آیت الله مجتهدی تهرانی را.
کسی از امام رضا علیه السلام پرسید کیفیت و آداب نماز. حضرت فرمودن نماز کامل اون نمازیش که قلب آدم هیچ جا نباشه، دل آدم هیچ جا نباشه، اون نماز کامل. حضور قلب، حضور القلب و فراغ الجواره، با حضور القلب حواسش هیچ جا نباشه، از اون اول به فکر این باشه که حواسش جایی نده، با نمازم خداحافظی کنه، بگه شاید این نماز آخر عمرم، شاید موتور بزنه به من همین امروز، من رو بین برم، من دیگه موافقه به نماز بعدی نشم. با نماز همیشه وداع کنید، خداحافظی کنید. امام چهارم هم همیشه با نماز وداع میکرد، نم صلات او صلات موده. حدیث داره که نماز حضرت نماز مودع بود، یعنی همیشه امام چهارم با نماز وداع میکرد. خیلی الله اکبر بگید، خود تلقین کنید که مثلا به ما اگه بگن امروز نماز خوندی بعدش میمیری، چه نمازی میخونیم؟ همیشه باید نمازمون اونجوری باشه انشاءالله، بخوایم از خدا. پس نماز کامل چی شد؟ این نمازی که ما میخونیم استغفار داره، توبه داره. استاد اخلاقی ما داشتیم در اول طلبگی، پدرزن استادمون بود آسمتی نجفی، آشکفر برهان استاد ما بود، آسمتی نجفی پدرزن ایشون بود. گاهی مطالب اخلاقی می فرمودن، پیر مردی بود، قبرش هم وادی سلام قوم توی مقبره ای رفتم من. بله ایشون فرمودن از نمازاتونم استغفار کنید، توبه کنید. اون موقع بله. ما حالا میگیم نمازم مگه توبه داره؟ مگه نمازم گناهه؟ اصلا باور نمیکنه کسی که نمازهای ما گناهه. نمازهای ما توبه داره، استغفار داره. رضا میگن نماز عصر خوندی 70 مرتبه استغفار جزء تعقیبات نماز عصره. مفاتیح نگاه کنید،